رحمان الرحیم قطع زن محتوی نهاد جلد یک رسائل صفحه 78. بسم الله بفرمایید. یکی دو تا از مادهای فکری رو امروز، دو تاش هم اینو فردا، چهار تا بود دیگه. بفرمایید. سه تا بود.
بفرمایید. اون بس که راجب یه نردی بود از مرموه ابن زهره در قانیه آخر کتاب.
آها دوباره برم.
شفه موضوع بکر بگید دارم.
این آخر از اون بحث بود، بگید چون اینجا دوباره چی بحث رو با هم بمونه
بگید.
استاد اینجا استاد اومده چیکار کرده؟ جماعتی استدلال کرده بودن بعد این که هم برای وجوبه هم روی این برای چرا
دلالت رو بر وجوب داره به خاطر اینکه احوال.
آره چون احوال. استاد ایشون میگه که نه این کار نباید بکنید. چرا؟ چون تشریع موجب تشریع میشید شما. یعنی که اصلا
موجب تشریع میشه یا قصد وجه نمیتونید بکنید؟
نه استاد اینا ایشون میگن موجب اینکه شما چیزی رو که خدا واجب نکرده.
کجا نمیشه تشریع؟ اینجا که
نه اینجا نمیشه تشریع. اینو تو بس نمیشه استاد. استاد دامپونی
گفتن
استاد نه استاد دامپونی چون اصلا مقال یه قریبه هم هسته، چون بعضی اصلا میگید این کلام نقنش نیستش تو بعضی از مسائل ها، یعنی خیلی احتمال داره که اصلا واقعا نبوده باشه. چرا نبوده باشه؟
نه تو بعضی از نسخه ها نیست، تو بعضی از نسخه ها هست.
خب دیگه استاد تو همین که تو بعضی از نسخه ها نیست احتمال داره که واقعا نبوده دیگه.
نه احتمالش نمیدونی واقعا نبوده. حالا یه نکته ای داره توضیح میدم. خب که مرحوم شیخ در دوره این کتاب نوشته بوده، از روی کتاب تدریس میکرده، درس خارج شیخ دیگه، نوشته بوده از روی کتاب تدریس میکرده، گاهی به نظرش میرسید یه جایی کم و زیاد میکرده، لذا نسخه ها متفاوت شدن. اونایی که سر کلاس میرفتن خب نسخه جدید اضافه میکردن دیگه. قدیمی ها نسخه قدیم داشتن سر کلاس نمیرفتن، مثلا یه نسخه خطی قدیمی به دستشون رسیده بوده، اینا رو نداشت، اختلاف نسخه پیش اومده. این همه شاره خود شیخه. حتی بعضی میگن به شاگرداش داده که اینا رو این نظرات که سر درس میگه رو کم زیاد بکنن، اضافه و کم بکنن، اختلاف نسخه از این چیزا به وجود اومده، نه اینکه یه نسخه خودش اومده باشه یه دفعه اضافه کرده. خاطر اینکه
شاید چون
اینو نگفته
باشه
اینو
باشه که این نیست.
خب حالا اینش مهم نیست، حالا
بفهمه. پس اصلا اینجا میشه گفتش که اصلا ایشون ابن زهره با شیخ اصلا موافق هستن. اینا میان میگن که دلالت ام بر وجوب چون احوت دیگه. خب اینجا میشه اینجوری میشه که یه موقعی میشه که اگه بگیم که احوته چیزی که مستحب میشه رو احتمال داره این امر برای استحباب باشه، شما قصد وجوب بکنید. خب این یه نوع تشریع دیگه. خب اینم درست نیست.
خب چرا پس قصد وجوب رو لازم میدونسته که این حرفو زده دیگه؟ گفته شما عمل انجام میدی که باید قصد وجه بکنی. قصد وجه که نمیشه نکنی، ولی به خاطر احتیاط داریم حمله بر وجوب میکنیم، ولی تو باب احتیاطه. گفته قصد وجه که باید بکنی، اون که ثابت نیست ولو در فرض احتیاط. چون قصد وجه باید بکنی، حالا شما بگید چون تشریع میشه لذا چون چیزایی دیگه. اونا گفته بودن احوت. ایشون میگه در مقام احتیاط اگه بخواید قصد وجوب بکنی درست نیست.
ایشون میگه که نه درست نیست.
چرا درست نیست؟ چون قصد وجه باید بکنی، ولی از باب احتیاط داری حمله بر وجوب میکنی، ولی در مقام احتیاط
باید چیز
میشه، لازم نداره. خب قصد باید بکنی، نه اینکه اگه قصد دوست داشته باشید میتونید بکنید، دوست نداشته باشید هم نمیتونید. خب طرف جواب میده به موضوع، خب من قصد وجه هیچ وقت نمی کنم.
استاد میگه نباید.
هم رو همی باید وجود میکنم، هیچ وقت هم قصد وجه نمی کنم.
خب
باید به اعتبار
نیازه
باشم،
من قاید
بود آخر
اینجا دست
میکشم. من بفرست اینجا قاید
هست. اگه دست
بکشم که دیگه اشکال وارد میشه. تشریع نمیشه. اشکال نشد به استدلالشون، یعنی استدلالشون رو اشکال کردی، پس هم رو بر احتیاط کنید. طوری نیست، اینجا که احتیاط میخواید بکنید از قصد وجه ما دست برمی داریم، نباید استدلال به استدلالشون اشکال کنه.
اشکال کردن گفته که این احتیاطی که شما دارید میکنید چیزا دیگه، یعنی لغو این دیگه
چرا لغو وجود احوال هم رو وجودش کردیم کجا لغو، یعنی لغو منظورتون چیه؟ خب هم رو بر وجود شد، این نتیجه احتیاط شد که هم رو بر وجود کنیم.
هم اینجا نمیتونیم به این معنی که اونا این بودی که میخوان مثلا اینجا نیت وجه میخوان در نظر
نه، نیت وجه که اصلا نمیخواستن در نظر بگیرن، لذا هم به بر احتیاط نمیکردن اگه میخواستن نیت وجه در نظر بگیرن.
میشه اگه بخواد اینجوری در نظر بگیری،
باعث لغو عدم مشروعیتش بشه. لغو عدم مشروعیت که اشکال ایشون لغویت و عدم مشروعیت نیست. گفته شما بخواید احتیاط بکنید، بخواید قصد وجود بکنید، چون میخواد فتوایی رو وجود بده مرجع تر بده. یه امری اومده مثلا صوم یوم الفرض پنجشنبه، صوم یوم الخمیس، اینو میخواد حمله بر وجوب بکنه، فقط فتوا بده روزه پنجشنبه واجبه. از چه با؟ چون احتیاط. ابن زهره میگه اونجا نمیتونید این کارو بکنید، یه همچین فتوایی نمیتونید بدید. چرا؟ چون این خودش خلاف احتیاطه. اینجا قصد وجه نمیتونم بکنم، چون اگه کسی بخواد واجب امتثال بکنه نیاز داره حتما باید قصد وجه بکنه. ابن زهره از قائلینه قصد وجه باید بکنه. قصد وجه بخواد بکنه با این فتوایی که شما دارید در باب احتیاط که نمیشه قصد وجه کرد، شاید واقعا مستحب باشه، قصد وجه نمیشه کرد، لذا باید احتیاط رو کنار گذاشت. نمیشه وقت به احتیاط تمسک کرد برای اثبات وجود.
پس
چی میگه؟ رد کردن
کاری که شما میکنید اهوت نیست، یعنی در همین یه مورد یا شما که اومدید این
چرا اهوت نیست؟ چون قصد وجه لازم میدونن.
اصلا این چیه؟ اینا واقعا مثلا دائر مداره میگه وجوب استحبابه. خب
آره دیگه امر
و نهی میبره این وجوب. اصلا این چه کاری به بد وجوب؟ پس جایی که مستحب واقعا چیه؟
نه جایی که
مستحب که این دلالت یعنی اصلا دلالت نداره به این قاعده
که حرفشون رفتید دیدید شما
آن نه خب
این حرف چون میزنید؟ چون تو کتاب که نیورده رد ابن قونیه چیه؟ ردش چیه؟ رد مرحوم ابن زهره رو که نیورده توی کتاب. شما دارید حدس میزنید که ردشون رد میزنید شما حافظ شیخه. اما اگه دارید ردشو نگاه کنید اقل هم باشید ببینید که ردشو چی نوشتن، اونجا هم ترجمه میشید که محافظ شیخ نیست، مخالف شیخه. مثلا هم آوردن آقای متعادی هم آورده مثلا یکی هم قصد بچه اونم آورده پس اونم گفته دیگه.
ولی میشه اصلا دوست ربطی نداره، به خاطر همین هم این اختلاف شده که شما میگید مثلا بعضی چهار کم شده بعضی چهار زیاد شده، این خود روز یه قدیمه هستش که بالاخره
مثلا میشه به خصوص در مقام و رد این ها بودن در مقام بیانی که چیزی رو موردی حکم رو بیان
بله شاید دیگه بررسیش نکرده دیگه، تو بررسیش همین نکات رو میتونیم بگیم بله درسته. کجا بذاره که؟ کسی عدم مشروعیت احتیاط،
عدم مشروعیت
احتیاط. آره بالا گفت لازمه قولشون اینه که بگیم احتیاط خودش قائل شده شه. چطور میگه لازم نیت احد نیت بدن؟ خودش میگه نیت وش معتبر نیست.
اعتبار
نیت وش در مقام احتیاط، اعتبارش در مقام احتیاط لا یزن من یلتزم به ذالک. خب این اعتبار کجا اومده که بزنیم بهش؟
همینجا به اعتبار لازم و قولهم به اعتبار نیت الوجه مقال
نفیه، یعنی به نرز رو بزنیم به نرز. معمولا وقتی عبارت میارن این لازمه هر رو میگن کسی، یعنی تالی فاسد میخوان درست کنن دیگه، یعنی این تالی فاسد یک کسی بهش ملتزم نمیشه، نه اینکه ملزوم رو کسی بهش ملتزم نمیشه. سیاق عبارت که میچینن میگن این حرف شما لازمش اینه، گمان نمی کنم کسی به این ملتزم بشه، این به لازمه کلامتون، وگرنه خود این حرفا رو که زدن چیکارش کنیم؟ یه ملزوم داریم یه لازمه داریم. معمولا وقتی میخوام بیان بگن آقا حرف شما لازمش اینه، گمان نمی کنم کسی به این ملتزم بشه، یعنی به این لازمه هم ملتزم بشه، سیاق اشکالشون نوعا اینجوریه. درست میشه؟ چرا؟ باز مخالف میشه قول ابن زهره دیگه. این در مقام احتیاط اعتبار که از قصد وجه شد گفته چون میخواییم قصد وجه بکنیم نمیتونیم احتیاط بکنیم و امر و حمله باید وجود بکنیم، کسی بخواد واجب امتثال کنه باید قصد وجه بکنه. خب این یه دونش کافیه. دومی اصلا
یه چیز دیگه، اصلا تمام شد، اصلا اینجا که میگن که اینجوری احبت نیست، چرا؟ چون میگن شما باید قصد وجه بکنید و تشریع میشه دیگه، یعنی قصد وجه رو بذاره میخوام بگن که ثابت میشه،
چون قصد وجه لازمه است حتما قصد وجه باید بکنید، مفروغه. حالا اگه بخواید قصد وجه بکنید تشریع میشه،
این وریم
این وریم میشه اون وریم میشه. دیگه چی بود؟
این قصد شبهه بکنید خواهد چون مدریه است.
خب دیگه اون دو تای دیگه چی بودن؟ دو تا چهار تا نکته داشتیم، چهار تا ماده داشتیم، سه تا بود.
دو تا نیست.
دو تا نیست. دیگه
چرا این
حاله؟ خب دیگه اون یکی چی بود؟ همین سه تا بود.
آره. همین سه تا بود.
اینا که متنی هم بود. متنی
اعتباری. بله. متنی اول بگید ببینیم که ساده تره.
حالا اینم متنی اون متن سوال اینا چی بود؟ آها.
اصلا به چی اعتباری؟ یا اعتبار رو یا اعتبار رو هم
بعضی بنده به همون
کفایت زده یعنی خوبه اعتباری. آها خوبه. خب عطف بعد مفرد به مفرد یا جمله به جمله؟
جمله به جمله. عبارت به عبارت.
کلام به کلام به کلام.
سوال تنجز نمیشه
بزنی؟ نه نمیشه. سوال بعدی چون روی معنیش نمیشه. فی تنجز تکلیف، کفایت علم اجمالی فی تنجز تکلیف، کفایت علم اجمالی فی اعتبار علم اجمالی.
آها کفایت
درسته نمیده میشه. کفایت علم اجمالی در اعتبار علم اجمالی معنی نمیده،
یعنی کفایت مشکلی داشته که من اینجوری فهمیدم که مقام اول در برای
مشکل آقای رضایی به وجود آورد بگنه ما که مشکل نداشته. خب
مقام اول در برای یعنی همین بخش در برای کفایت علم اجمالی و در برای اعتبار علم
اجمالی. پس اعتبار میشه خبر هو به کت تفصیلی چی میشه؟ دیگه خبرش نمیشه. آقای رضایی دارن اینجوری ترکیب میکنن. اعتبار میشه عطف مفرد به مفرد، عطف به خبر به کفایت. کت تفصیلی دیگه خبرش نیست، مبتدا خبر نیستن. اعتبار و کت تفصیلی خبر نمیخوایم بدیم که اعتبارش مانند تفصیلی است بعد یه حل بگیم سرش در میاد. در واقع به اینه که حل اعتبار و کت تفصیلی
قبلی تشبیه شده به تفصیل.
آها عطف میگیریمش به کفایت، کت تفصیلی هم میشه غیبش دیگه خبر نیست. مقام اول هو اعتبار علم اجمالی که تفصیلی، اعتبارش مانند تفصیلی. آیا مانند تفصیلی اعتبار داره یا نه؟ آیا کافی هستش علم اجمالی در تنجز یا نه؟ چون آیا نمیخواد اصلا حل نمیخواد، همین که کفایت آورده دیگه نیاز به حل نداری. کفایت علم اجمالی در تنجز تکلیف مقام اول ماست. کفایت علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی کافیه یا نه؟ خب دو تاش دیگه پس بمون رو فرق. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا مقدمه خوب دقت کنید، چون وقتی که دارم سریع میکنم باید دقتتون دو برابر بشه. دو تا مقدمه بگیم که بعد وارد اصل بحثمون بشیم. مقدمه اول قرض رو تقسیم کردیم به طریقی موضوعی تو اول باب، یادتونه؟
بله.
اصل تقسیمش فقط یادتونه یا قطع موضوعی چی بود؟ طریقی چی بود؟
موضوع.
اگه در موضوع حکم شریعت شده باشه میشه قطع موضوعی و الا میشه قطع طریقی. خب حالا سوال میکنیم این که میگید علم اجمالی بحث از اعتبارش میخواییم بکنیم بهش اعتنا میشه یا نه، مرادتون علم اجمالی موضوعیست یا علم اجمالی طریقی؟ جواب ما بحثمون در علم طریقی اصلا اصل بحثمون به مناسبت موضوعی رو گفتیم. تو علم اجمالی هم از علم اجمالی موضوعی بحثی نمی کنیم. چرا؟ چون این بحثی داره به موضوع اشاره. او علمی که اخذ کرده در دلیلش آیا شامل اجمالی هم میشه که برای اجمالی هم بها قائل بشیم، اعتبار قائل بشیم، بهش اعتنا کنیم، یا نه شاملش نمیشه و دست خودش داره ممکنه اخذ کنه بشه. یه مثال مرموز براتون بزنم که اتفاقا بحثم شده روش. یه قطع موضوعی خیلی معروف داریم در علم اصول دیگه، لا تنقض الیقینه به شک. یقین عقد شده، اگه یقینی داشتی بعد شکی بود حکمش اینه که نقض نکن، احکام یقین رو بار کن. سوال این یقینی که عقد شده در لسان دلیل استصحاب شامل علم اجمالی هم میشه، شامل یقین اجمالی هم میشه یا نه؟ اتفاقا بحث کردن، یه مثالایی براش پیدا کردن. خب ممکنه بگیم شامل میشه، خب معلومه که معتبره اگه شامل شد. خب اگه علم اجمالی هم داشتی دیگه نباید نقص کنی بعد اینکه شک کردی درش.
این مثال
برای چی بود؟ برای یقینی که شارع اخذ کرده در لسان دلیل، یقین موضوعی. حالا میخوایم بگیم این علم اجمالی موضوعی معتبر یا نه، بگیم باید بریم سراغ دلیل، از دلیل استظهار کنیم ببینیم شامل علم اجمالی میشه یا نه. اگه گفتید استظهار کردید با قرائن که شامل علم اجمالی هم میشه، گفتید مثلا اطلاق داره و هر قرینی شامل علم اجمالی هم میشه، خب بله علم اجمالی معتبر میشه، علم اجمالی موضوعی. اگه گفتی شاملش نمیشه، خب اینجا علم اجمالی موضوعی به درد نمیخوره، علم اجمالی دیگه نمیتونید استصحابش کنید.
خودش علم اجمالی نیست.
نه علم اجمالی نیست، علم نداریم که.
مثلا
چه چی علم داریم؟ اطراف علمتون چیه؟
مثلا خودش این یه سوال نداریم که مثلا این علم اجمالی شامل این
یقین هم بشه؟ علم نیست، شک بردیه، علم نداره، ممکنه شامل بشه ممکنه نشه، شک. لذا شما رو بگید که از این دوتا رو مثلا فرض کنید علم داشتی که یکیشون نجس هم و بعدن یکیشون تطهیر شد، شک میکنیم آیا اینجا استصحاب جاری میشه یا نه؟ مثلا یه بحثی دیگه که از مسابقش، اگه اونجا گفتی شامل میشه استصحاب کردی از دلیل که شامل علم اجمالی هم میشه، خب معتبر علم اجمالی، اگه استصحاب کردی شامل نمیشه، خب معتبر نیست. این از بحث پس خارجه. پس بحثمون در علم طریقی، علم اجمالی طریقی. مقدمه اول. مقدمه دوم، علم تفصیلی ما دو جورو داریم. گاهی علم تفصیلی از یه طرقی برای انسان حاصل میشه، علم پیدا میکنی که این مایه نجس، علم تفصیلی میبینی خون افتاده توش. خب اما گاهی وقتا علم تفصیلی از علم اجمالی اصطلاحا میگن ناشی میشه، میگن متولد میشه از علم اجمالی. گاهی اوقات علم تفصیلی، این علم تفصیلی هم مثل علم تفصیلی که از خودش بدونه در واقع علم اجمالی به وجود میاد محقق میشه، این هم مثل اون معتبر یا نه؟ چی باید بگیم قاعدتا؟ علم تفصیلی دیگه، سببش قبلا گفتیم، این ای سبب هم باشه، مقدمات عقلی یا شرعی، سببش که گفتیم فرق نمی کنه. پس علم تفصیلی باید بگیم معتبره. اما ظاهر کلام بعضی از فقها در بعضی از مسائل، مسئله هایی که خواهیم خوند از روی عبارت اینه که علم تفصیلی اگه متولد شد از علم اجمالی معتبر نیست، این حجت نیست، این اعتباری نداره، به شخص نمیشه. این یه شبهه‌ایه که باید برطرفش کنیم. بخونیم شبهه خیس بخوره جا بیفته تا بعد بریم سراغ برطرف
کنیم. رابطه بحث ما با این که سبب قصد داره این میشه؟
آره، که علم تفصیلی متولد شد از علم اجمالی.
این شبهه این بود
نه، اون شبهه که علم اجمالی رو می‌خوام اینو آیا تدریج ثابت می‌کنه یا نه، اون اصل مسئله مون اونو هنوز بهش نپرداختیم. این به عنوان مقدمه میگیم علم تفصیلی اگر علم اجمالی مقدم متولد شد آیا معتبر یا نه، مقدمه بحثمون. اصل بحثمون اون علم اجمالی می‌تونه تدریج رو ثابت کنه یا نه، اصل بحثمون اینه. کدوم است؟ خب راستش اینه که گفتیم ما قطع تدریج مطلقاً حجت است. قطع گفتیم مطلقاً حجت است. حالا این قطعه آیا بین حساسش تفاوت بذاریم، قطع تفصیلی و از اجمالی جدا بکنیم، یه حساسش یکی معتبر شبه کردن و از یه دیگه قطعش اینه که روخیم هر تنبیه جواب به یه شبه از حجیت مطلق و قطع طریقیه. خب دقت بکنید تو من، ولابد قبل تعرض لبیان حکم الاقسام من تعرض لامرن، قبل از اینکه این اقسامی که برای شما دین شبهه ارزم حضور شما در مکلف، در مکلفون به در اصل خوب اینا، باید دو تا مقدم بگیم. یک، انکه قد عرفت فی اول مسئلت اعتبار العلم، اون اول کتاب حتی آقای رضایی نام اونجا رو کندن دیگه، ان اعتباره قد یکون من باب محض الکشف و طریقیه، از باب کشف و طریقیه بود، و قد یکون من باب الموضوعیه به جعل شاره، یا قطع طریقیه یا موضوعی. حالا بحثمون توی علم اجمالی چیه؟ ول کلام و هناف الاول طریقی رو کار داریم. چرا؟ اعتبار علم اجمالی و عدمش به ثانی، اونجایی که در موضوع دلیل رخص شده، تابع اون دلالت مادل علاج علیه موضوعا، تابع اون دلیلیه که قرار داده قطع رو موضوع خودش، دلالت داره بر جعل قطع موضوع. فا این دلالا کون علم تفصیلی داخل هم فی الموضوع، اگه دلالت کرده علم تفصیلی داخله، کمالا فرض نمه شاره لم یحکم به وجوب الاجتناب الا اما علم تفصیلا نجاستش. فرض کنید که فقط علم تفصیلی داشتی، حتی تعلم انه حرامون به عینهی، علم تفصیلی اگه داشتی او فقط حرامه، قبلش دیگه حرمتی نیست. فلا اشکال فی عدم اعتبار علم اجمالی به نجاسه، میگیم اشکال نداره، اگه علم اجمالی به نجاست داشتی طوری نیست، میتونی هر کدوم از لباسا رو برداری نماز بخونی، چون قطع موضوعی شد دیگه، موضوعی به ید اشاره، میتونه هر کدوم رو در موضوع خودش عکس بکنه، قطع تفصیلی یا اجمالی یا هر دو رو. پس این تابع و دلیله، باید بریم دلیل رو بررسی کنیم که یقین در موضوع شخص شده، ببینیم یقین فقط اجمالی یا تفصیلی. مثالی که شیخ دادم فرضی بود، یعنی عکس نشده. مثالی که من دادم لاتن گذر، یعنی مثال واقعیه و اتفاقا اختلاف هم شده کاری علم اجمالی در بر میگیره یا نه لاتن گذر یعنی نمیشته خودش یه بحث مفصل این حالا مثل اون قضیه آقای جوادی شد که داشت سوار ماشین میشه. قضی خدامی روی بعضی هم میگن میگیره بعضی هم از ثانی، امر دوم، انهو اذا تولد من العلم الاجمالی العلم تفصیلی، اگه یه مولود مبارکی داشت این علم اجمالی که همون علم تفصیلی باشه، به حکم شرعی فی مورده در یه جایی وجب اتباعه. خب معلومه این تفسیری باید اتباع کنیم. اتباعه هوش به چی میخوره؟ علم تفسیری که متولد شده به این مولود. و حرمت مخالفته، حرام است مخالفتش. لما تقدم من اعتبار علم تفسیری من غیر تقلید به حصوله من منشأ خاص، از هر سببی باشه علم تفسیری هوش است. فلا فرق بین من علم تفصیلا به بطلان صلاته بالحدث او به واحد مردد بین الحدث و الاستدبا. کسی که علم پیدا میکنه محدثه در حین نماز، خب نمازش باطله. کسی علم حالا نداره به محدث بودن، علم داره یا محدث بوده حین نماز یا مستدبر پشت قبله، این داره یکی از این دوتا بودن، بازم نمازش باطله. چون هر کدوم باشن علم تفصیلی داره به بطلان صلات، علم تفصیلی داره به اینکه شرط نماز محقق نشده. او بین ترک رکن و فعل مبطل، شک داره رکوع نکرد توی نماز یا قهقهه زد، نمیدونه، ولی قد داره یکی از این دوتا واقع شدن در نماز ظهری که خونده، یا رکوع رو یادش رفته یا نه قهقهه زده، خب اینجا بازم مبطله. چرا؟ چون علم تفصیلی داره به بطلان نماز. او بین فقط شرط من شرائط صلات نفسهی و فقط شرط من شرائط صلات امامه، قطع داره که یا امام جماعت لباسش نجسه یا خودم لباسم نجسه، چون این دوتا لباس ها علم اجمالی داشته که یکیشون خون بهش خورده، علم اجمالی داره این دوتا لباس ها خون بهشون خورده، حالا یا امام جماعت نمازش باطل یا من. خب یه علم تفصیلی پیدا میکنه به این که نماز خودش جناب مأمون باطل دیگه. البته یه مبنایی داره، بناءً على اعتبار وجود شرایط امام فی علم المأمون، بگیم که مأمون باید علم داشته باشه که امام جماعت نمازش درسته، و اینجا علم نداره که نمازش درسته، لذا باطل میشه. علم تفصیلی داره که یا نماز امام یا خودم باطله. ولی بگیم نه، علم لازم نیست داشته باشه مأمون، همین که اثر دست حجاری کنه نماز امام درست میشه، نماز خودش هم به این واسطه درست میشه، حکم ظاهریه، اینجا دیگه از بحث خارج میشه. الا غیر ذاله، بنابراین اگه علم تفصیلی متولد شد چیکار میکنیم؟ براش اعتبار رایت میشیم، احکامشو بار میکنیم. بناهن منظور بر اینه که بگیم مأمون باید علم داشته باشه به صحت نماز امام، باید احراز کنه صحت نماز امام رو با علم. خب اینجا که علم اجمالی داره یا لباس خودش یا لباس امام نجسن، علم نداره به صحت نماز امام، چون علم اجمالی داره که یا نماز امام یا خودش باطلن. پس چی؟ علم تفصیلی به لطفا نماز مأمون پیدا میشه، چون یا نماز مأمون فی نفسه باطل است یا نماز مأمون باطل است به جهت بطلان نماز امام. سرایت تبدیل رو متوجه شده چطوری تولید میشه از این مجموعه؟ یعنی که مثال خاصی میفته؟ بله، یه جاهای خاصی این اتفاق میفته، مثل این مثال دیگه. اگه من علم داشته باشم یا نماز امام یا نماز خودم باطله، علم تفصیلی به بطلان نماز مأمون هست. به نماز امام علم تفصیلی نداریم، اون ممکنه صحیح باشه ممکنه صحیح نه، یه طرف علم اجمالیه، یعنی به تو طرفی که یک نتیجه داره علم تفصیلی پیدا میشه. نماز مأمون حالا ای حالن باطله، چه نماز امام فقط باطل باشه چه فقط نماز مأمون باطل باشه، حالا ای حالن نماز مأمون میشه باطل، میشه علم تفصیلی متولد از علم اجمالی. و بالجمله فلا فرق بین هذا العلم التفصيلي و بین غيره من العلوم التفصيليه، فرقی نیستش چه از علم اجمالی متولد بشه چه نه، همینجوری شما ببینید خون افتاده تو این مایه. الا استدراک، الا انه قد وقع به شر مواردی که توهم شده خلاف این، گمان کردن که نه علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، این دیگه معتبر نیست. منها نقطه اول خوندم دیگه، مواردی که توهم شده خلاف این مطلب. منها ما حکم به بعضان، مرادتون چی؟ سوال واقعی داری می‌پرسید یا ایشون دارن میگه خوب باشه شما پس دیگه دفاع نکنید لازم است جدی دارید میگید یا می‌خواید میدونم نخوندن ترجمهش کردم دیگه تو وقت نبخونید خلاف لازم. منها ما حکم بهی به ازون، سوال ممنوعه دیگه از این بود. ما حکم بهی به ازون فیما اذا اختلفت الامه علی قولن، خوب دقت بکنید در یه اصلی امت در دو قولن توی مسئله، قول ثالث نداریم در بین امت. خب گفتن اینجا یه علم تفسیری متولد میشه که چون در هر عصر عصر هر یک از ائمه علیهم السلام، مثلا عصر امام صادق علیه السلام، عصر امام کاظم علیه السلام، امت در دو قوله. خب ما فرق پیدا میکنیم که قول امام خارج از این دو تا قول نیست دیگه. قول سوم، حکم سوم مخالف قول امام، قطع در اسم تفسیری ازش متولد میشه. این مسئله ماست. بنابراین اگر کسی قول سوم رو بخواد قائل بشه چی شده؟ با علم تفصیلی مخالفت کرده دیگه. با علم تفصیلی مخالفت کرده، علم تفصیلی که متولد از علم اجمالیه. با یه همچه علم تفصیلی مخالفت کرده. اما بعضی ها قائل شدن. همینجا که اومد در دو قوله، بعضی ها گفتن که اقوالی هست، بعضی ها گفتن شما میتونید رجوع کنید به اصل عملی مطلقا. اصل عملی ظاهر کلامشون اینه که ولو مخالف این دو قول باشه. مثلا دفن کافر واجب است یا حرام؟ امت دو قولن، بعضی میگن واجب و بعضی میگن حرام. در اصل امام کاظم علیه السلام ما علم داریم که اباحه دیگه حکم امام کاظم علیه السلام نیست، قول امام علیه السلام نیست. اصل عملی بخوایم مراجعه بکنیم به راحت دیگه میشه اباحه. مخالف این دو تا مخالف علم تفصیلی شد. یا نه بعضی قائل شدن همینجا به تخییر، مثل شیخ طوسی رحمه الله علیه. تخییر هم ظاهرش تخییر واقعیه، این هم مخالف قول امام دیگه. چرا؟ چون یا وجوب تعیینی دفن کافر بوده قول امام، یا حرمت تعیینی دیگه. تخییری میشه مخالف قول امام قطعا تفصیلا. علم اجمالی متولد از اون گفته ظاهر کلامش اینه که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی به درد نمیخوره، معتبر نیست. منها ما لو حکم ما حکم بهی بعضون، بعضی ها خود کردن. کجا؟ فی ما از اختلافت الامه علا قولین، مثال دیگه از خارج توضیح دادن. امت دو قول دارن، امت در یک اصل. ولم یکن مع احدهم دلیل، دلیل خاصی هم بر این دو قول نیست که ما اگه دلیل داشتیم خب به دلیل عمل میکردیم دیگه. من انه یطفح القولان، حکم بهی بعض چیه؟ بیان اون ما حکم. من انه یطفح القولان، هر دو قول طرح میشن و یرجع الی مقتضی الاصل، میریم سراغ اصل عملی. شیخ میگه فإن إطلاقه یشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين. این که بریم سراغ اصل مطلقا گفتن، قید ندادن، نگفتن اگه اصل مخالف بود، نه قید ندادن، مطلقا گفتن بریم سراغ اصل. خب اطلاق شامل میشه اونجایی که ما علم داشته باشیم که مقتضای اصل مخالف هستش با اون حکم واقعی که معلوم بین دو تا قول بود. بل ظاهر کلام شیخ رحمه الله القائل، شیخ قائل شده که چی؟ به تخییر. خب تخییر رو واقعی، ظاهر کلامش هم تخییر واقعیه. خب این هم المعلوم تفصیلا مخالفت اون حکم الله الواقعی فی الواقع، این هم قطعا با اون دوتا مخالفه. این بل چیه؟ ترقی. خوب دقت بکنید ماده فکری. ترقی از چیه؟ این خیلی تو عبارات شیخ مهمه. بل همیشه ترقی تو ذهنشه. ترقی از چیه؟ چه بچه داره به این؟ خب این هم مثل اون مخالف دیگه. ترقی از چیه؟ ماده فکری. و منها حکم و منها حکم و بعضن به جوازه. خوب دقت بکنید، از خارج باز توضیح بدم این مثال رو. بعضی گفتن آقا یه جاهایی که علم اجمالی داری شما میتونید تدریجا یا دفعتا هر دو طرف رو مرتکب بشید. علم اجمالی داری چطور هر دو طرف رو مرتکب بشید؟ خوب دقت بکنید، دو تا گوسفند ذبح شده اینجا هستن، دو تا مذبوح. من علم دارم یکی از اینها چیه؟ ذبح شرعی نشده، میترس. یکیشون ذبح شرعی شده. دو تا مذبوح جلو من هستن، علم دارم یکیشون ذبح شرعی شده، یکیشون از ذبح شرعی نشده، میترس. خب این دو تا رو میام در یک معامله سمن قرار میدم، یه خونه باهاش میخرم. درست؟ میام با این دو تا یه خونه میخرم. این خونه‌ای که با این دوتا خریدم علم اجمالی داشتم، ولی از این علم تفصیلی متولد میشه که این خونه قطعا به کلهی منتقل به ملک من نشده، قطعا. چون سمن رو همونجوری که قدیمی‌تر خوندید دیگه، راهنمای نفس محرمه، همونجوری که بدش باطله، سمن قرار دادن میتن باطله دیگه. پس اینجا میشه باطل نصف معامله. پس من توی خونه نمیتونم تصرف کنم، مشاع میشه، نصفش مشاعن دیگه، نه اینکه نصف خواستش بزنه میتونم تصرف کنم. اما بعضی گفتن نه بیش صحیحه و میتونه در خونه تصرف کنه. ظاهرش نیه علم تفصیلی که متولد از علم اجمالی بود رو بهش اعتبار قائل نشدن. و منها حالا یه نکته بگم، این خونه هر رو دو جور میتونم بخرم، چون عبارت دیگه منطل نشین. یه بار دوتا رو میدن در اتن خونه رو میخرن، این یه حالته. یه بار میگم آقا من صدون که این خونه رو با این میخرم، فردا من صدون که دیگه این خونه رو با این میخرم. تدریجا مخالفت کردن با اتفاقای مجموعی فرق نمی کنه. و منها حکم بردن به جواز ارتکاب کلل مشتبه هم به شبهت محصوره. شبهه باید محصوره باشه ها، شبهه که غیر محصوره بود که این مجموعی منجز نیست. در اصلا او تدریجا رو براتون توضیح دادم یعنی چی. فانه قد یؤدی الی علم تفصیلی به خود معقل نجاسه. گاهی ازش علم تفصیلی میاد، مثل چی؟ کما علا بشترا بل مشتبه هنگ بل میتر، اون چیزی که مشتبه به میتر هستن، دوتا مذبوری که مشتبه شده به میتر جاریت هم اشترا جاریت هم میتر برده جاریه به کار باشون. و انا نعلم و تفصیلا بطلان البیعه فی تمام الجاریه، بیع نده در تمام جاریه. نه
آرست
من بایتم شما مثالاتی اصلاحی میکنید سوال ممنوعه. فنان احلا تفصیل تفصیلا علم داریم بطلان بایی در تمام جاریه رو. چرا؟ لکون بعض سمنه ها میتتن، چون بعضی از سمنش میته بود، سمنه میته نمیشه، سمن نشه. فنان احلا تفصیلا به حرمت وضعها که تصرف نمیشه کرد. ما ان القائل به جواز ارتکاب لم یفعل من کلام اخراج ها به صورت، اونی که گفته بود جایزه بخری این صورت خارج نکرده بود. و منها حکم بعضا، خوب دقت کنید، مثال واجده یلمنی فی صوب مشترک زدم براتون یادتون دیگه. حالا اگه واجده یلمنی شخص اول شک بکنه که جنوب شده یا نه، از چی میگه؟ جنوب نشده دیگه، اذا میتونی بره نمازش رو بخونه راحت به وضو، درسته؟ شخص دوم شک بکنه میتونه بره نمازشو بخونه دیگه، شبهه بدیه. حالا اگه اومد شخص اول که گفتیم همحجایی هم دیگه، ما هم به همدیگه اقتدا هم میکنن، شخص اول اومد اقتدا کرد به شخص دوم، علم تفصیلی پیدا میکنیم باز به بطلان صلات کدوم؟ امام مأمون. علم تفصیلی به بطلان کدوم؟ مأمون. فقط علم تفصیلی که متولد میشه بطلان صلات مأمون فقط، درسته؟ ولی گفتن اقتدارش صحیحه و از یه فتوا دادن ظاهرش اینه که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو بهش اعتباری قائل نیست. سوال ممنوعه.
اصلا زندگی رو نفهمیدم.
اگه متن رو فهم
اصلا الان چی شد؟ اولی
دو نفر صوب مشترک داشتن نمی پیدا شده. خب هر کدوم اگه برن نماز خودشون رو فرادا بکنن، خب شک بدی دارن، صحیحه. حالا اگه اومد اولی و دومی اقتدار کرد، این یکیشون جنوب بوده دیگه،
خب
شما فقط معمول امام، خب شک بعضیه دیگه، چون اگه نماز معمول باطل باشه که نماز امام باطل نمیشه، این تفصیلی که نداریم دو بطران نماز امام. و منها حکم بردن به صحت اعتمام احد واجد المنی تصاوب المشترک بین همه بالآخر. صحت اعتمام گفتن اقتدا کردن امام شدنش صحیحه. معن المعلوم یعلم تفصیلا به بطران صلاتهی، معموم علم تفصیلی داره که نمازش باطله. چرا؟ من جهت حدث یا خودش محدثه، او حدث امام یا امامش محدثه، با همون مبنایی که قبلا گفتیم اضافه کنیم. و منها حکم الحاکم، باز خوب دقت کنید از خارج. ببینید این بحثا بحثای فقهی هم دیگه سیدی نیست، اینا رو مرحله بخوام بشین میشونم هر کدوم از مثالا رو من 10 دقیقه توضیح بدم، یه سری نکات از توش در بیارم، ولی خب واقعا حکم حاکم به تمثیل خوب دقت بکنید. یه خونه‌ای هستش، دو نفر ادعا کردن که این خونه مال اوناست، دو نفر ادعا کردن که خونه مال اوناست، اماره هم ندارن، مثلا هیچ کدوم یاد ندارن برای خونه. اگه یکیشون بیانیه داشت خب قول اون مقدم میشه، اگه یکی یاد داشت خب قول اون مقدم میشه. یه اماره ندارن، یه هر دو تاشون بیانیه دارن، طوری نیست فرق نمیکنه، اماره هاشون تعارض بکنن، یه هر دو یاد دارن. اینجا حاکم چیکار میکنه؟ حکم میکنه به تنصیف خانه، دیگه چاره ای نداره، میگه نصف مال شما، سدم نصف مال شما، سدم نصف مال شما. حالا یه نفر میاد خونه رو از این دوتا میخره، کل خونه رو سدن بشه از این سدن بشه از اون میخره، کل خونه رو صاحب میشه. خب یه علم تفصیلی داره که خونه از مالک واقعیش بهش منتقل نشده دیگه، میدانستی که یکی از اینا دروغ میگن یکیشون راست میگن. فقط سدن بشه منتقل بشه، سدن بشه مال مالک و از مالک واقعی منتقل شده. علم تفصیلی داره که در خونه با تصرف نمیتونه بکنه. اینجا دیگه جالبه، مثال نداد خیالتون راحت. و منها حکم الحاکم به تنصیف العین التي تداعاها رجلان، ادعا کردن هر دو مرد این خونه رو، تداعاها این عین رو، نه تداعاها دیگه مرد
اقلاق میکنه درست؟ تد و دفاع از با هم ادعا میکنه
تدایی میشه ادعا میکنن دید چی رو کنیم شما میگید؟
تد و دفاع سوال
باشید مثلا دارم جردش هم بکار میگه به حیث یعلم و صدق احده ما و کذب الاخر. این شخصی خوب دقت کنید این زیرش خط بکنید خیلی مهمه، باید علم داشته باشیم که یکی صادق و یکی حاضر. چرا این اضافه کردن از خارج دقت کنید اینو نگفتم. اگه احتمال بدیم که اینا شریک بودن توی خونه احتمالش بودن صدام مالی بوده صدام مالی این احتمالش بودیم دیگه اذن تفصیلی متولد نمیشه ها. باید علم داشته باشیم که یکیشون کاذبه یکیشون صادقه. اون شخصی که میخره باید علم داشته باشه. فإن لازم مذالک جواز و شراء ثالث للنصفین لكل منهما. شخص ثالث که میاد نصفین را از هر کدوم میخره بعد یه گفتن جایزه مع انه یعلم تفصیلا عدم انتقال تمام المال الیه من منهما مالکه الواقعی. این داره که تمام مال از مالک واقعی منتقل نشده.
پس اون
داره به وهم میندازه. آره به وهم میندازه که تفصیلی متولد از مجموعه معتبر نیست. و منها حکم خود باز یه مثال دیگه خوب دقت بکنید این مثال رو هم. کسی یک درهم پیش ودعی به ودیعه گذاشته، شخص دوم دو درهم پیش ودعی به ودیعه گذاشته. مثال از دستتون نره، یه نفر یه درهم گذاشته پیش ودعی به ودیعه، یه نفر دو درهم پیش ودعی. یکی از درهم‌ها رو دوز میزنه من دون افراط و تفریط از بین میره. چیکار بکنید؟ اماره هیچ چیزی هم نداشتن که علامت کنن این درهم مال اون نداره. چیکار بکنید اینجا؟ خب
نه اون یکی رو
باید نصف کنه. یکی از این دو درهم قطعا مال اون یکی دو درهم گذاشته بود، این درهم شکی نیست. اون یکی ممکنه مال اون باشه که تلف شده، ممکنه مال اون باشه. یکی بهشون نصف میکنن، یک و نیم درهم به اون میدن، نیم درهم به این. با اینکه علم دارن تفصیلن که این یا اون یک و نیم درهم یه مالک نیم درهم نمیشه یا نیم درهم یه مالک نیم درهم نمیشه. حالا فرض کنید اینا کسی اومد بیع نقره به نقره برای صرف انجام داد، این یک و نیم درهم او و نیم درهم این رو در یک معامله خرید، یا اون نیم درهم رو اصلا یکی هم کار نداشته، این نیم درهم این یک و نیمیه رو با اون نیم درهم دیگری در یک معامله خرید. خب اینجا علم داره که کل نبی بهش منتقل نشد از مالک واقعی دیگه، ولی بعضی گفتن صحیح دیگه. و منها حکمهم فی ما لو کان لاحد درهم و لاخر درهمان فتلف احد الدراهم من عند الودعی ان لصاحب الاثنين حكمهم ان لصاحب الاثنين واحدا و نصفا و للاخر نصفا فانه قد يتفق افضاء ذلك الى مخالفه تفصیلیه. گاهی پیش میاد چطوری کما لو اخذت درهم المشترک بینهما ثالثا، این نفر بیاد بخره اون درهم مشترک فانه يعلم تفصیلا بعدم انتقاله من مالک الواقعی الى. مثال بعدی خوب دقت بکنید، باز باب حکم و محاکمه و ایناست. زید اقرار میکنه که این خونش مال عمره، مال شخص اول عمره. زید ادعا میکنه خونش مال شخص اوله در دادگاه. بعد دوباره اقرار میکنه که خونش مال شخص دومه. دو تا اقرار پشت سر هم چیکارش میکنن؟ خونه رو میگیرن میدن به اولی چون اقرار علیهش نافذه. خونه رو میگیرن میدن به اولی، به دومی باید دینار خونه رو بده. خود به اقرار کرده چون اقرار و قرار علیه نافذه، قیمت رو باید بده به دومی. اینجا گاهی اوقات منجر به تولد علم تفصیلی میشه و با اون گفتن مخالفتش جازه. چطوری اینجا مخالفت میشه؟ کی از کی بخره؟ نه
این
دو
تا اینکه
پولو
گرفته
بذاری بگم که دیگه پول نکشه. فرض کنید شخص رابعی به نام عمر اومد این خونه رو از شخص اول خرید، یه ماشین گران قیمت هم داشت، به همون ثمنه به شخص دوم فروخت. شخص دوم که اون ثمنه از زید گرفت، این خونه رو از زید گرفته بود فروخت. هر دوتاش جمع شدن برای این، دوتاش جمع شدن برای این. اینجاش هم باز علم تفصیلی نداریم. خب بعد اومد با یه شخص پنجمی معامله کرد، گفت خونه تو بده، من این خونه رو با این مقدار سر با همین ثمنه با این مقدار سر میدم به تو در ازای خونه ای تو که بالای شهره. خب خونه ای که بهش منتقل میشه باز علم تفصیلی داره که همش بهش منتقل نشده، چون یا اقرار زید اولی درست بوده لذا ثمن رو دیگه مالک نیست، نسبت به ثمن نصف نبی، یا نه دومی درست بوده لذا خونه رو مالک نموده که دادر است، نصف معامله باطله. و منها ما لو اقر به عین لشخص ثم اقر به حال آخره فانه یغرم لثانی قیمت العین، یا یغرمو بخونیم بهتره، یغرمو این شخص مقر لثانی قیمت العین، بعد ترامت بده قیمت خانه رو به دومی، البته بعد از دفع اون عینه به اولی. فانه قد یعطی ذلک احتمال عین و قیمت عند واحد. گفتیم چطوری؟ دو چرخه ای داشته، فروخته و ثمن رو گرفته، خونه هم از این خریده. و یدی هم خب ما به ثمن واحد، اینا رو داره ثمن واحدی که فروشی به شخص دیگری. و یعلم عدم انتقال تمام ثمن الیه لکون بعد مسمنهی مال المقر فی الواقع. فی الواقع یکیش مال زید بود، یا خونه مال زید بوده فی الواقع، اقرار دومی قیمت که داده به دومی صحیح بوده، یا نه ثمنه مال زید بوده. و منها الحکم به انفساخ العقد. نمیخواد به دوباره کرد بزنیم ها؟
یه
این همون که صلاح حریقه رو جانت شیف کنم خاطر همین مقابل یه صرف ما کامل
بکنیم
من الحمدلله رب العالمین.
تو یه
بحث اصولی هست.